آقا خانم پاکتل تا چه حدودی خارج از محیط کارم با هم ملاقات میکنیم؟ ناراحت نشید، البته اون چی که شما به من میگید محرمانه است و کسی از اون مطلع نمیشه.
اگه حقیقت رو بخواین، من به خانم پاکدل علاقه دارم و یکی دوبارم از ایشون خواستگاری یا درخواست ملاقات خارج کردم، اما خانم پاکدل نخواسته یا نتونسته به من جواب مساعد بده. از این جهت باید بگم که کمی از ایشون دلگیرم.
خب با وجود این دلگیری اونو چطور دختری فکر میکنید؟ به نظر شما ممکنه خانم پاکدل پرونده اسناد محرمانه شرکت رو در مقابل دریافت مبلغی پول در اختیار رقبای تجارتی شرکت گذاشته باشه؟
اگه شما 10 روز پیش این سوال از من میکردین جواب میدادم خیر، ولی در این 7-8 روزه اخیر تغییرات مهمی در وضع و رفتار و روحیت خانم پاکدل به چشم میخوره و این چیزی بود که همه کارمندان شرکت متوجه شده بودند. از این جهت شاید بشه فکر کرد که تردید در ارتکاب یا عدم ارتکاب یک بزه او رو دچار بحران روحی کرده بود.
بسیار خوب، فعلا با شما کاری ندارم. خواهش میکنم آقا یه تجارت بیشتر به شما بفرست.
اطاعت میکنم آقا.
خب آقا یه تجارت پیشین.
بله.
حالا باید از خود شما چند سوال بکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
امروز صبح چطور شد که شما به فکر افتادید سر گاف صندوق اتاق خانم پاکدل بریم و در صدد جستجوی پرونده برگیم؟
راستش فقط یک الهام قلبی باز شد. دیروز خانم پاکدل استعفای خودش نوشت و به هیئت مدیره داد، اما در تمام مدت روز من نگران این موضوع بودم. شب وقتی که توی بسترم خوابیده بودم درباره این دختر و تغییر رفتار اخیرش و استعفای ناگهانیش به فکر افتادم، چون خانم پاکدل قبلاً کارمند بسیار فعال و درست کاری بود. من کوشش داشتم علت وضع اخیرش رو پیدا بکنم. یک دفعه به فکرم رسید که شاید
چی؟ ادامه بدید.
میدونید آقای هوشیار، تغییر وضع و رفتار سیما درست 2 روز بعد از روزی شروع شد که من پرونده محرمانه شرکت رو به دست او سپردم. در اون روز من خودم به سیما گفتم که رقبای تجارتی ما حاضرند برای تصرف این پرونده میلیون ها تومان پول بپردازند.
صحیح. خب بعد
دیشب وقتی که خوب مسائل رو پیش خودم حلاجی کردم به این نتیجه رسیدم که کلید حل معما رو پیدا کردم. فهمیدم که گفته اون روز من باعث شده که طمع به این دختر غالب بشه، با رقبای تجارتی ما وارد مذاکره شده و قرار گذاشته که در مقابل مبلغ هم گفتی پرونده اسناد محرمانه ما رو در اختیار اونها بگذاره. چه بسا که گذرنامه هم گرفته باشه، بلیط مسافرت هم تهیه کرده باشه و بخواد بلافاصله بعد از تسلیم پرونده به اونها از ایران خارج بشه که دیگه دست ما به اون نرسه.
خوب به شما مسائل پلیسی رو خیلی دقیق حلاجی میکنم.
بله بله، آخه من اون وقتا که جوان بودم و وقت زیاد داشتم کتابهای پلیسی و جنایی زیاد میخوندم، با این مسائل آشنام و میبینید که حالا در این مورد به دردم خورد. بله، وقتی که این موضوع برام روشن شد تصمیم گرفتم قبل از اینکه خانم پاکدل موفق به انجام نقشه خودش بشه پرونده رو از اتاق کار او خارج بکنم.
صحیح. بعد چی شد؟
صبح نیم ساعت قبل از وقت هر روزی کلید دیگه گاف صندوق رو که در خانه خودم مخفی کرده بودم و هیچ کس از محل اون اطلاعی نداشت برداشتم و به شرکت آمدم. خانم پاکدل هنوز نیامده بود. من به اتاقش رفتم، در گاف صندوق رو باز کردم، ولی هرچه جستجو کردم دیدم از پرونده خبری نیست. اون وقت فهمیدم که دیگه دیر شده، این دختر پرونده رو برده. حالا بازم خدا رو شکر قبل از اینکه خودش هم موفق به فرار بشه موضوع آشکار شد. خدا کنه هنوز پرونده رو به اصلی کاری ها نداده باشه آقای هوشیار.
خب آقای تجارت پیشه، حالا نوبت میرسه به عروس شما. من به چه وسیله میتونم با شما ملاقات کنم؟
با عروس من؟ برای چی؟
شما میدونید که عروستون دیروز به شرکت اومده یا نمیدونید؟
نه نمیدونم. آماده بود چه کنه؟
همون وقت که خانم پاکسل پرونده رو از جلسه یت مدیر به اتاق خودش برده و قبل از اینکه اون پرونده رو در گاف صندوق شرکت بذاره، عروس آینده شما به دیدار ایشون اومد.
عجیبه. من حتی نمیتونم این موضوع رو باور کنم، چون هیچ آشنایی و سابقه قبلی بین فتنه نامزد پسر من و سیما پاکدل موجود نیست، به علاوه این دو نفر کوچکترین بچه مشترکی با هم ندارن.
با این همه این حقیقته. نامزد پسر شما دیروز در همین اداره به دیدار خانم پاکدل اومد.
به فرض که اینطور باشه، آخه موضوع گم شدن پرونده چه ربطی به فتنه میتونه داشته باشه؟
تشخیصی نم با شما نیست آقای تجارت پیشه. فعلا خواهش میکنم دستور بدید این خانم فتنه خانمو هر جا که از پیداش کنن و پیش من بیارم.
آقای کارگاه، من میترسم تا شما بخواید همه کسانی رو که دیروز پاشون به اینجا رسیده گیر بیارید و از اونها بازجویی بکنید، رقبای تجارتی ما رو نابود بکنن.
اگر من درست فهمیده باشم این پرونده هنوز از شرکت خارج نشد. صبح به محض ورود دستور دادم که هیچ کسو نگذارن از شرکت خارج یا داخل شرکت بشه. مامورین پلیس مراقبن، شما نگران نباشید.
چطور پرونده خارج نشده؟ به عقیده من بهتره به جای دستور احضار این آن دستور بدید مامورین برن منزل خانم پاکتل رو جستجو بکنن. قطعا دیروز پرونده رو برده منزلش و اگر هنوز به رقبای ما نداده باشه هنوز توی خونش.
آقای تجارت میشه، باید به شما بگم که برعکس تصور و خیال بافی های شما، خانم پاکتل پرونده شرکت رو بر نداشته و روحش از این موضوع بی اطلاع.
خانم پاکتل بر نداشته؟ پس کی برداشته آقای کاراگاه؟ من هیچ منظور شما رو نمیفهمم.
کسی که پرونده رو برداشته به زن قوی همین امروز صبح برداشته و هنوز فرصت نکرد اون از شرکت خارج کنه، چون خوشبختانه الهام قلبی شما اگر در مورد خانم پاکتل اشتباه کرده لااقل باعث شده که خیلی زود متوجه فقدان پرونده.
من که راستش نمیتونم حرف شما رو قبول بکنم.
فعلا وظیفه شما اینه که هرچی من میگم اجرا کنید.
بسیار خوب، حالا میگه چیکار بکنم؟
این خانم فتنه خانم نامزد پسرتون رو از هر جای شده پیدا کنید و بیارید اینجا پیش من.
باشه باشه، من همین الان به منزلم تلفن میکنم، میگم فرزین یا خانم من هر کدوم منزل باشن برم فتنه رو به اینجا بیارم.
زود باشید زود باشید، وقت دارم میکنید.
دوستان عزیز، شما هم فکر میکنید فتنه در این ماجرا دست داشته باشه؟ برای چی؟ به چه منظور؟ در هر حال چون وقت ما تمام شده، با اجازه دوستان داستان رو به همین جا خاتمه میدیم و بقیه ماجرا رو فردا در آخرین قسمت این داستان میشنویم.
رسان من کو مهنت رسان من کو من مهربان ندارم نامهربان من کو نامهربان من کو نامش همین یارم بردن به پیش هر کس گه گه به ناز گویم سر به روان من کو سر به روان من کو من مهربان ندارم نامهربان من کو نامهربان من کو
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
اقامت نویسنده سیمین بنایی با شرکت هنرمندان مهین نصری، شیما جان قربان، محسن بهرامی، شمسی صادقی، نازنین مهیمنی، امیر فرهانیا، بهناز بستاندوست، رامین پوریمان، میرطاهر مظلومی، عباس شادروان، مجید همسه. کارگردان ژاله علوف، گوینده شهین نجف‌زاده، صدا بردار علی اکبر طاهری، افکتور و تهیه کننده فرشاد آذرنیو. آخرین قسمت.
در قسمت قبل شنیدید سالومه و بهرنگ، زوجی که برای سفر به ایران آمدند، به خانواده هایشان اعلام کردند که هر کدام تنها هستند. بهرنگ پس از شنیدن ماجرای بازداشت پدرش از سالومه کمک می خواهد. سالومه که متوجه علت بازداشت پدر بهرنگ می شود، مدارک را به بهرنگ می دهد. برادر بهرنگ بهراد که به مدارک شک کرده، متوجه راز بهرنگ شده و میفهمد سالومه و بهرنگ با هم به ایران آمدند و قصد جدایی دارند. از طرفی شرکت متوجه ماهیت سالومه می شود، اما دیر شده و پدر بهرنگ با اسناد معتبر به شرکت مادر رفته و اسناد را رو می کند. بهرنگ که برای تشکر از سالومه با وی قرار می‌گذارد، با یکی از آشنایان سالومه مواجه می‌شود و نهایتاً خانواده سالومه نیز متوجه جریان جدایی آنها می‌شوند. و اینک ادامه ماجرا.
کار داری؟
نه، داره تموم میشه. با دانشگاه داشتم چت می‌کردم.
آها. میخواستم با ده حرف بزنم، اگه کار طولون کشه باشه
برد. نه بابا جون، تموم شد، بفرما. بذار ببندمش.
وقتی اومدی انقدر درگیری کارهای من شدی که وقت نکردیم با هم تنها باشیم.
نه انقدرم درگیر نشدم.
اگه میدونستم میخوای چی کار کنی نمیذاشتم.
میدونم. رفتن اون شرکته؟
آره.
خب چی شد؟ بازداشت شدن؟
نه، من نذاشتم.
نذاشتیم؟ برای چی؟
برای چی دشمن تراشی کنم پسر؟ من همیشه سعی کردم درست و منطقی برخورد کنم. آخرش این همه دشمن پیدا کردم. وای به روزی که بخوام دشمن داشته باشم.
شما از چی میترسین؟ چرا اینقدر با اینو دست به عصاین؟
من از چیزی نمیترسم بهرنگ. من با آبروی کسی بازی نمی کنم.
شما نیازی نیست با آبروی کسی بازی کنین. خودشون این کارو کردن. چطور اونا خیلی راحت اون همه مدرک علیه شما چیدن، شما رو بازداشت کردن، بعد شما اینقدر راحت برشون میکنی برن؟
اینو بدون، همیشه کسی که خیلی میدونه و توی کارش وارده در معرض خطره. حالا اگر به همه اینا تعهدو اضافه کنی، برای این تو آدما میشی خطرناک.
با بازداشت نشدن اونا خطر هنوز هست.
نه دیگه، اینطوری که من گذشت کردم اونا همشون شرمنده تر شدن.
ببخشید بابا یه چیزی، درسته شما تو کارتون واردین، اما واقعا اگه کمک کسی مثل سالومه نبود اون وقت چه اتفاقی می افتاد؟
هیچ، بالاخره یه جوی گنده کار در می اومد. زمانی که سودا رو می خواستم بدن قرارداد رو می شد دیگه.
اون موقع دیگه شما توی اون شرکت نبودی بگی این حق من بود، پایمال شد.
چرا بهرنگ جان، پرویزی خودشم شک کرده بود. نمیخوام کار شما رو نادیده بگیرم، کاری که شما کردید خیلی مهمه، به خصوص اینکه سالومه مشخص کرد که اینا از تمام قراردادهای مشارکت 3% برای خودشون برمیدارن. اینو منم نمیتونستم در بیارم، ولی اون قرارداد که رو میشد پرویزی میفهمید که من برای چی با فسخ قرارداد اول مشکل داشتم.
چقدر طول میکشید مثلا؟ این آقای جاویدی رسماً داشت شرکت‌ها رو تلکه میکرد. آخه این آدمو شما از کجا پیدا کردین؟ با اون مدیر مالی که من نمیدونم.
این اتفاق باید میافتاد تا پرویزی بیشتر حواسشو جمع کنه و به من اعتماد کنه.
شما باید اطلاعاتتون رو به روز کنید بابا. اون وقت کسی نمیتونه راحت بیاد با آبروتون بازی کنه.
گاهی آدم فکر میکنه خیلی زرنگه. منم گلو همینو خوردم. فکر کردم توی همه تصمیمات باید دخالت کنم. اینا هم ناراحت بودن از اینکه من این همه قدرت داشتم. یه جایی آدم باید متوجه بشه خیلی هم زرنگ نیست دیگه.
بله.
بابا یه سالمو زنگ زده بود.
بابا ما تصمیم خودمون رو گرفتیم.
مگه من قراره چی بگم؟
وقتی میگیم بابای سالومه زنگ زده معلومه دیگه.
تو فکر کردی اون میگه تو رو خدا سالومه رو طلاق ندین؟ پسر جون گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. 5 سال دیگه وقتی ازت بپرسم با سالومه چه مشکلی داشتی چی جواب میدی؟
خیلی چیزا بابا، کلن فاز من و سالومه یکی نیست. منو ول کنن میرم هر روز توی جنگل چادر میزنم، چه میدونم روی چمن میخوابم بدون کفش را میرم. اما سالمه بخواد یه سفر بره حتما باید با تجهیزات کامل بره. اینو گفتم تا متوجه بشید ما با هم چقدر متفاوتیم، علایقمون با هم چقدر فرق داره.
شاید تو هم چند سال دیگه اینطوری بشی، بالاخره آدم ها عوض میشن دیگه. منم اگه همسن الان تو بودم شاید جاویدی رو میداختم زندان، ولی الان این کارو نمیکنم.
مگه آدم چقدر زنده است بخواد برای هر چیزی کوتاه بیاد بگه هر چی تو میگی درسته؟
نه نگو هر چی تو میگی.
اگه نگم که نمیشه.
حرف تو بزن، بگو که من اینجوری دوست دارم، اونم خواستشو میگه، بالاخره یکم تو کوتاه میای یکم اون، زبون مشترک یعنی همین دیگه. اگه قرار بشه آدم ها عوض نشن که نمیشه که عزیزم، وقت نه پیشرفت هست نه پسرفت.
البته شما درست میگین. من وقتی با سالومه ازدواج کردم داشتم درسم رو ول میکردم.
خب
اونجا هم راستش توی پمپ بنزین کار میکردم. برام بس بود، تفریح داشتم، اینجوری نبود مدام دنبال پیشرفت باشم. من اصلا به طور کلی از این بدم میاد، دنبال این باشم که خونه بخرم، حالا متراژشو ببرم بالا، مدل ماشینمو عوض کنم. زندگی اینجوری رو دوست ندارم بابا، دوست دارم تو حال زندگی کنم.
خب
همین دیگه، سالومه دوست داره مدام بزرگتر بشه، توی یه شرکت بزرگ کار کنه، مدام پست بگیره، مقام بگیره. البته نذاش من درسمو ول کنم.
از این قضیه ناراحتی؟
نه من از این که دارم درس میخونم و داره درسم تموم میشه خیلی هم خوشحالم، چون حس میکنم تو این سن دیگه نمیتونم برگردم عقب با بچه 18 ساله بشینم پشت نیمکت.
پس سالومه کمکت کرده، خیلی هم طرز فکرش بد نیست؟
نه اونطور هم نیست.
ببین نمیخوام نصیحتت کنم اصلا، فقط یه چیزی بپرسم، دلت براش تنگ میشه؟ وقتی جدا بشین دیگه نمیتونی ببینیش؟ به این فکر کردی؟
نه نمیتونم.
میخوای چیکار کنی؟
راستش اون روز تو رستوران داشتم سر حرفو باز میکردم، اما سالمه خیلی مغروره.
مگه چی گفت؟
اون وقتی تصمیم میگیره از حرفش بر نمیگرده، من مطمئنم. اون روزم گفت اگه تو هر تصمیمی بگیری من از تصمیم خودم بر نمیگردم.
در این مورد خاص ممکنه برگرده.
محاله. راستش منم دیگه ادامه ندادم.
باید ادامه میدادی، باید خواهش میکردی. همین که بهت کمک کرده هنوز یعنی دلش پی تو دیوونه.
زیاد مطمئن نیستم بابا، راستش من به طور کلی از کارهای سالمه سر در نمیارم.
بهرنگ، بالاخره سالومه رو میشناسی یا نمیشناسی؟
سالومه از تصمیمش بر نمیگرده.
شاید منتظره یه بار دیگه بهش بگی. اصلا چند بار دیگه بهش بگو، ممکنه چند سال دیگه بگی ای کاش این کارو کرده بودم. ها
نمیدونم
بهرنگ. پسرم به حرفان فکر کن، به حرفان فکر کن. من برم یه چایی درست کنم با هم بخوریم.
باشه باشه فعلا قربونت. بله مامان. شما این تره جون.
سلام دخترم، منو دیدی تعجب کردی؟
بله خیلی.
منتظرم که نبودی.
نه خب
وقتی شنیدم اومدی ایران، یعنی با بهرنگ اومدین، گفتم باید بیام پیشت.
نه لازم نبود واقعا، به هر حال
حرف زیاده سالومه جان عزیزم، ول کن این حرفا رو.
حرف زیاده؟ بله خب بله، اگه حرف زیاده منم خیلی حرفا برای گفتن دارم، ولی ترجیح میدم حالا که همه چی تموم شده دیگه حرفی نزنم، نه خودم رو اذیت کنم نه سر شما رو درد بیارم.
به خدا سالومه، من به خاطر حرف و حدیث اینجا نیومدم. اصلا هم نمیخوام ناراحتت کنم مادر.
بفرمایید، من گوش میدم.
من اومدم بابت کاری که برای هوشنگ کردی ازت تشکر.
خواهش میکنم، من به بهرنگم گفتم اصلا نیازی نیست کسی ازم تشکر کنه. دوست داشتم این کار انجام بدم و خب انجامش دادم. اصلا توقع تشکر کردن ندارم.
میدونم دخترم، این چند وقته خوب شناختمت عزیزم.
جدا؟ شما آدم رو اینقدر سریع و دقیق میشناسین؟ پس چرا اینقدر سعی میکنید ناراحتشون کنه؟
ببین دخترم، میدونم به هر حال کارایی که من کردم تو رو ناراحت کردی، ولی خب عزیزم ناراحتی من علتش تو نبودی، بیشتر از بهرنگ ناراحت بودم.
من اصلا این حرف شما رو قبول ندارم. هیچ مادر نمیگه بچه من اشتباه کرده. شما اگه از بهرنگ ناراحت بودین اون کارا رو نمیکردین، پس از من ناراحت بودین.
من هر حرفی بزنم خرابتر میشه اوزا. باور کن همون موقع منظوری نداشتم از کارم. تو فکر کن عصبانی باشی، چه میدونم، رو سر ضعیفترین آدمی که دم دستته عصبانیتتو بریزی. منظورم خدای نکرده از ضعیف بودن این نیست که دختر ضعیفی باشی.
از نظر شما ضعیف بودم دیگه. حالا نگران نباشی دلای شوکی، مش آدم قوی دورتونن، دیگه از این آدم ضعیف خبری نیست.
قربونت برم، اینو نگو مادر. به خدا من هیچ وقت با تو مخالف نبودم، بیشتر از بهرنگ و کاراش میترسیدم که خیلی بیگدار به آب میزنه. اصلا جا و مکانو نمیشناسی این بچه. وقتی که فهمیدم با هم اومدین و به کسی نگفتین، همون موقع خدا شاهده گفتم این فکر بهرنگه.
نه، تصمیم جفتمون بود.
چی بگم عزیزم، سلمه جان، نه اینکه فکر کنی به خاطر هوشنگ این کارو میکنم، نه اصلا، اینو برای تو آوردم.
این چیه؟
یه هدیه است. تو رو خدا نه نیار، قبول کن عزیزم، این گردن بند مال مادرم بوده، همیشه تو خانواده ما چرخیده.
خیلی ممنون، ولی این باید تو خانواده خودتون بمونه. این قیمتیه و گذشته از اون، چون یادگار مادرتونه، باید به کسی بدید که مال خانواده خودتون باشه.
من دوست دارم بدمش به تو عزیزم.
طلعت خانم، من دیگه قرار نیست توی خانواده شما باشم. درست نیست اینو قبول کنم. شما اگه میخواستید باید همون موقع که من عروستون شدم اینو به هم میدادین، نه الان.
گفتم که اون موقع از دست بهرنگ عصبانی